شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام
در شما و شنوندگان گرامی شما. جناب بنی‌صدر، این دوستانی که در ایران دائم مشغول بحران سازی هستند، نه تنها بحران مسئله انرژی هسته‌ای و این حرفا رو به بدترین وضعیت ممکن تا به حال رسوندن، بسیار خطرناک، بحران‌های جدید هم هر روز می‌سازن، از جمله مسئله این جمهوریت و اسلامیت در ایران است. من می‌خواستم خواهش کنم که اگه ممکنه در مورد این دو مسئله مهم، هر کدوم که فکر میکنین لازم تره، اول و بعد راجع به اون دیگری صحبت کنیم. دوست
از کنم شما اولا هر دو به هم مربوطند.
بله.
و هر دو بحران هم گزارش میکنن جریان وسعتگیر و شتابگیر تجزیه جناح‌های رژیم به گروه‌ها و گروه‌ها به طیف ها. از جهت مقایسه و تاریخی بخواییم میکنیم، با توجه به اینکه اینها در قدرت هستن، جریان تجزیه اونها شباهت دارد به جریان تجزیه کنفدراسیون که در خانه به قدرت حاکم وقت بود. به جریان تجزیه در درون این رژیم شدیدتر، وسیع‌تر، و این همین گرایش هم که شما میبینید که به افراد خانواده ها رو هر کدوم متصدی میشوند و کار میگمارند، هم ناشی از این جریان تجزیه است. در رژیمی که گرفتار چون این جریان میشود، این احتیاج پیدا میکنه به بحران های داخلی و خارجی، که این دو بحران اخیر، یالله خب این از دستی که این آقای احمدی نژاد خصوص آمده، یک رشته بحران پشت سر هم ساخته است. یعنی مثلا گروه و جمع اونا ساختن. حالا از بحران اتمی که شروع کنیم، برسیم ببینیم که با عنوان مثلا پیامدهای این بحران در سیاست داخلی، اون وقت خواهیم رسید به این بحران جمهوریت که در واقع به معنای این است که یکی از دلایل این امر است که این رژیم تدارک مقاومت در برابر قدرت خارجی، که گویا این قدرت خارجی مخالف مجهز شدن ایران به تکنولوژی اتمیش نمی کنه، بعکس تمام امکانات مقاومت رو یکی پس از دیگری از بین میبره. یکی از اونها این است که به یه ملت میگوید آقا تو صغیری رای نداری.
بله.
در دوران بحران خارجی و ریشخندآمیز این که در همون حال که به این ملت میگوید شما رای نداری، فقط یک نفر در سرتاسر ایران رای دارد، اونم آقای رهبر است، اختیارش هم مطلق است، در همین حال به همین ملت میگویند که غرور ملی ما اجازه میده اگر ما بگیم که ما تکنولوژی اتمی نمیخواهیم یا تصمیم تهدیدها بشویم. این دو طرف که به هم مقایسه کنیم، میبینی که اگه بخوان برای ملتی معامله بچه کنند و اون بچه را به ریشخند بگیرند، بیشتر از کاری که این رژیم داره با این ملت میکنه تحویل متصور نیست، واقعا متصور نیست.
بله.
حالا ما بیان به این بحران اتمی به بعض از این به طور از روی قرار قاعده اصطلاحات نظامبار سیستماتیک از اینجا شروع کنه، از مقدار اطلاعاتی که این همین ایام منتشر شده. یک اطلاع که در کتابی است که روزنامه‌نگار CIA انتشار داده، یک اطلاع هم به ما رسیده داخل، حاضر همه پیدا کرد. اون اطلاع میگوید که CIA در سال 2000، شش سال پیش از این میشه، آخر 1999، آخر آقای حکومت آقای کلینتون، باید کنم به شما برنامه اتمی ایران رو برش اطلاع داشته در اون زمان و در صدد اون شده که تخریب کنه این برنامه رو. برای تخریب این برنامه اطلاعات CIA میگفته ایران بمب اتمی داره، اما سیستم انفجارش که به صلاح بسیار مهم است و حساس است و دقیق است و عرض کنم که پیشرفت زیاد لازم دارد، این نداره. یک سیستم مغلوط از طریق یک عامل روسی که خدمت CIA در آمده بوده به ایران میده. اون عامل روسی وقتی این سیستم رو میگیره میبینه غلطاش خیلی فاحشه، یک تصحیحاتی در این سیستم میکنه به نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی تحویل میده. میگوید این یکی از بزرگترین شکست های افتضاح آمیز CIA است، برای اینکه این عملا یک اطلاعات علمی در اختیار ایران داشته که خیلی آسان میتوانسته غلط هاشو حذف کنه، اون درست هاشو به کار بگیره. نفس این هم این خود این اطلاع چند چیز واقعیت رو بازگو میکنه. یکی اینکه قبل از اینکه این گروه آقای رجوی مدعی است که گویا اولین بار این اطلاعات مربوط به اتم رو به امریکا داده است، آقای CIA اطلاع داشته است، حتی اطلاع داشته است که این ایران تا کجا رفته.
بله،
بنابراین این آقایان یک جاسوسی مفت مجانی انجام دادن به زیان وطن خیش که تا امروز هم ادامه میدن. خب دیدیم رفتن در برلین تظاهرات میکردن، من هر تظاهرات شما اونجا چی آقا؟ یعنی میفرمایید که بیان بمب بریزن سر مردم این کشور معاصره اقتصادی کنم، این هزاران نفر کودک و پیر جوان از گرسنگی بمیرن همینجور که در عراق مردند.
من اصلا منظور چون از برلین است که در پیروز دیروز که جلسه
این آقایان گروه رفته بودن اونجا که اون وزیر خارجه اونجا اجلاس کرده بودن،
بله،
تظاهرات میکردن که
بله
تصمیم فلاز شدت بگیرید فرزاد ایران.
بله،
البته در اینجا مسئله رژیم ایران تو کار نیست، در پای معاصر اقتصادی و حمله نظامی آمد، این دیگه مردم ایران هم که باید باهاش بپردازن. از کنم به شما پس این CIA قبلا اطلاع داشته، خود اون نماینده که این سیستم را گرفته اعتراف کرده که به یک کاری که چیزی خیلی از تولید سهل آمیز انرژی اتمی مشغول هم، یعنی سیستمی که کاری که شما نمیخوایی بکنی سیستم میشه کار شما را که بگیری.
بله،
دو سه مطلبی که گفتم اطلاع آمد داخل آمده، این آقایان این روزها در داخل خودشون در مقام توجیه تشدید بحران مدعی هم که دو تا بمب اتمی ناقص که میخوره به همین که به صورت سیستم انفجارش نداریم،
بله،
تا از خارج خریدن به دست آمدن. حالا راسته با دروغش بوده خود این رژیم است که در دروغ خودشون این تبلیغات میکنن و ما هم میگویند که ما این بحران رو تشدید میکنیم، بعد هم مثل کره شمالی میگیم داریم یاد این امتیازات رو به ما هم بدید تا ما این دوتا بند رو یا این بند سلاحات رو میگی داریم این رو خونسا کنیم از بین ببریم. این وسیله گرفتن امتیاز است. بنابراین اون اطلاع سیاهی حالا یا از اون کتاب استفاده کردن برای ساختن همچه
سناریوی
خبر اطلاعی و از اون وسیله ساختن برای توجیه بحرانسازی، احتمالش هم کم نیست، یا به احتمال خیلی ضعیف یه واقعیت تو این عقضیه باشه. به نظر من بسیار ضعیف. خب این یک اطلاع، این اطلاع همراه است با انتشار اطلاع دیگری که قبلا هم منتشر شده بود اما نه به این دقت، چون این بار شخصی به اسم دین مورای، این رئیس پایگاه سیاه بوده در پاریس، این آقا اون اطلاع رو دقیق کرده، صحیح کرده، حالا از قول او انتشار پیدا کرده. اون چیه؟ اونم همین نظیر کار این گروه رجویست، منتها این بار این گروه پهلوی طلب تصدی فرمودن این اطلاع سازی رو. حقیقت از این است که در اون روزهای قبل از جنگ یا همون روزهای اول جنگ وزد رژیم صدام، امریکا با رژیم صدام، یک گروه اطلاعاتی ایران خود رو به بغداد رسنده و اورانیوم غنی شده آقای صدام حسین رو که مخفی کرده بوده برای هر وقت فرصت کرد بمب اتم بسازد دزدیده برده ایران. بنابراین ایران دارای این امکان هست که بمب اتم بسازه. خب سازنده این اطلاع کیه؟ سازنده این اطلاع دو نفرند، آقای قربانیفر معروف و آقای فریدون مهدوی است که با اسم مستعار علی با یک نماینده مجلس امریکا به اسم وودمن یا وودمن این ارتباط برقرار میکنه. اون آقا میاد به پاریس با این دیدار میکنه، این اطلاع رو اون این به اون میدهد و اونم میبرد میدهد به سیایه و سیایه متخصص معین میکنه، متخصص به این قضیه رسیدگی میکنه، میبینه اطلاع دروغه. حالا همین مورال میگوید که به اون ماموریت داده، اون یه اطلاع میگوید به این آقا گفتن خود باشه با این برو به بغداد اونجا بازسازی کنید این جریان رودن اورانیوم رو. اونا که رفتن اونجا بازسازی کردن دیدن که این دروغه، این واقعیت نداره. ولی این آقای مورد میگه نه، من به بغداد نرفتم، در همین پاریس فهمیدم این چاخان هست، اینا ساختن، هدفشون هم به دست آوردن پول هنگات بوده، چون قربانی پرس نزد سیاهی اعتبار نداشته، از وجود این آقای فریدون مهدوی استفاده کرده، دروغ از مثلا طریقه او خسته به سیاهی بفروشه از طریق نماینده مجلس.
برای چه این آقای مهدوی همون آقای
مهدوی که وزیر بازرگانی بود در حکومت شاه.
بله
البته قبل از اون هم عضو جبهه ملی هم بود.
بله
فرض کنم به شما این هم یک اطلاع که بس ملازم می کنید که این گرایش های زور پرست یه دسته نیستن، هر سه گرایش مشغولن به سرنوشت ایران بازی می کنن، یکی بحران می سازه، دو دسته دیگه هم خلاص در می کنن و در اختیار ارباب امریکایی قرار می دهن و می دهن که اون ارباب امریکایی بره ایران رو بکوبه تحویل آقایان بده.
بله
از سرنوشت امثال چلبی هم دست نمیگیرن. حالا گرچه اون چلبی وقت وقت اونجا خودشو بالاخره یه جوری کوشید با وضعیت تبدیل بده، ولی خب تو این انتخابات معنی شد که نه، اون جامعه همچه نیست که چشم ببنده بر با بگرد. حالا من تا دنبال کنم یه اشتاری به این آقایان میدهم، شما بدانید که این اعلام هم که خنده نشده، این وضعیت سخت اقتصادی که مردم دارن، این فرار سرمایه ها، این رژیم وضعیتی که به شما حاکمه، اینها رو بخشیش رو از چشم شما میبینن. خدای نکرده اگر کار به اون حمله نظامی و محاصره اقتصادی برسد، تا قیام قیامت این ملت شما رو رها نخواهد کرد. خواب ببینید شما بابت این گونه خیانت ها و بتونید برای به ایران برگردید، اونم به عنوان حاکم برای مردم ایران. ترک کنید این رویه خیانت آمیز رو. و اطلاع سوم به هرچ کنم دو کارشناس امریکایی دادید آلبرایت و کوری هندرشتاین، اینها در مؤسسه دانش و امنیت جهانی کار میکنن، ظاهرا نزدیک به وزارت دفاع امریکاست، و اینا مدعیان ایران در سال 2009 صاحب بمب اتمی میشود و از این به بعد هم سالی 25 تا 30 تا بمب میتونه بسازه. خب این سه اطلاعی که الان من نمیان آوردم، یک زمینه ذهنی در افکار عمومی امریکا و اروپا درست میکنه برای اینکه ایران به کار تولید بمب اتمی هست. آقای احمدی نژاد تجربه کرد، در این مظاهرش هم میگوید که این بمب اتمی چنین به دست چنان به دست، در بیانیه وزارت خارجه هم میگوید که ما طرفدار خلیج صلاح هستیم. چه اما خب شما معلم، شما آقای مصطفی یزدی، این آقا تعریفش از ارز کنم به شما تحریه معلومه، برای شما آسان است که بگید که ما منباب مسلحت درو گفتیم، تحریه کردیم، درو داشتیم، تحریه کردیم تا بمب بسازیم، حالا قدرت شد، پیدایش قدرت شد داریم، میدیم که سر کن کلاه گذاشتیم، بمب هم داریم. و تجذیب شما رو کسی تو دنیا جدی نمیگیرد، نه ایرانی نه غیر ایرانی، به خصوص که میگوین آقا شما اگر راست میگویی و قصد تولید بمب اتمی نداری، خود چرا این همه بازی در بیاری؟ اونی که دنبال ابهام میرود و پوشوندن میرود یه جوری که تو گفششه، تو که میگی نیست، خوشتف کن. میگوید من شتاب کردم، آقای میگه ما شب 1400 ساعت بازرسی تو به جزه دادیم، چه شتاب کردیم، چه کردیم، این آقای احمد اینجا بود و تو ایره میگویی، اما رئیس آژانس میگوید خیر خلاف اینه، میگه ما اولا نمیتونم بگیم همه جا رو بازرسی کردیم، با همه این بازرسی هایی که کردیم من امروز بعد از 3 سال نمیتوانم بگویم ایران به دنبال تولید اسلحه اتمی نیست. وقتی من این حرف رو میزنم تنین خود رو در جهان خواهد داشت. براش میگه دنیا رو متقاعد میکنه که این رژیم به کار غیر از انرژی اتمی مشغوله، به خصوص که همه میدونن که آقا شما یه دونه نیروگاه نداری، دنبال قنیسازی برای چی هستی؟ برای برقی که این هزینهش به قدر سنگین است که احدی تو ایران توانایی مصرف این برق نخواهد داشت، مگر اینکه شما قیمت مردم مصرف کنن، شما به جای مردم باهاش از بودجه دولت بپردازید. پس این گونه امور معناش این است که ایران به طور جدی به کار تولید سلاح اتمی است. خب حالا که اینجوره، یعنی همچه زمینه در افکار عمومی غرب درست شده، وزیر خارجه روسیه هم میگوید که نمیتواند مطمئن باشد که ایران این کار نمی کند و بگوید که موضوع آقای پوتین، بگوید موضوع ما به غرب در مورد ایران بسیار نزدیک است و روسیه مانع رفتن پرونده ایران به شورای امنیت نمی شود، دیگه گمان میکنم برای اروپایی و امریکایی و روسی و حتی آسیایی محل تردید نمیمونه که ایران مشغول کار تولید اتمی است. ولی اگر تردیدی هم لازم بوده با موازی که عربستان گرفته است و مصر گرفته است و شورای همکاری خلیج فارس گرفته، این تعدیل جد میشه. برای که اونها همه شون در یک اطلاع دیگری آمده است که میزان فشار کشورهای عرب به امریکا برای اینکه در مورد ایران دست اقدام بزند به مراتب بیشتر از اسرائیل است.
نگرانم
نگرانم یا حالا من بعد در تروسی تحتیل که میانجله میبینیم که از چه چیز نگرانم و چرا همچه موضوعی رو اتخاذ کردن. ولی تهران معناش این است که در منطقه در جهان یک وجدان عمومی ایجاد شده به این که این رژیم از کنم مشغول کاریست که این برای دنیا خطرناکه. این آقای بوش همه جا دروغ گفته ولی این یکی رو داره راست میگه، به خصوص این مراجعه هم که این آقای احمدی نژاد در همین کنفرانس مطبوعاتیش خوشمزه است از این در میگه که شما چرا تهدید میکنید، زبان تهدید چی به کار میبرید، این چنین فرهنگی است. از همون در همون جایی که اینا رو میگه تهدید میکنه که اجنده اونها که میگه به زودی در دادگاه های فلسطینی محاکمه خواهید شد. به زودی که شما میگویی آقای محترم، این معناش این است که یا اون امام زمانی که میگویی که دو سال دیگه میاد اینجور میشه، اونم که به صحبت محاکمه این چیزا نیست، یا این که این ترور انتحاری این حرفا رو داره حرفش میزنه دیگه. بله به زودی هم این یکی دو سال آینده که اسرائیل دود نمیشه و آسمان برود و اون فلسطینی هم اون توانایی پیدا نمی کند که اسرائیل جانشین وطن خودش به دست بیاره، بشه اونجا بشه فلسطین سابق. این زبان این تهدید هم به این ترتیب که ترجمهش هم آسان است و این هر کس میشینه فکر میکنه میگه این به زودی اینا محاکمه محاکمه میشهد یعنی چی؟ جوابی نه چی جوابی میده به یا بگه که این آقا مهار زبانش نداره خیالات میکنه و زبان میاره، یا بعد این رو بگه، یا اگر نه خواست بگه که یه واقعیتی تو حرف باشه بگه این تهدید رو ترور میکنه دیگه، چیز دیگه نمیتونه بگه.
بله
خب در این وضعیت الان ما هستیم، یعنی یک مسئله رفتن به شورای امنیت ساده ای نیست. این هنری کرده این مافیایی که آقای احمدی نژاد شده زبان اون، در این قضیه آقای خامنه‌ای و آقای رفسنجانی هم شدن شرکایشون. برای اینکه این آقای رفسنجانی آمده گفته که ما در تشخیص مصلحت، مجمع تشخیص مصلحت تصمیم گرفتیم اعتنا به تهدیدهای غرب نکنیم. خب اون آقای رهبر هم که به اصطلاح وقتی این آقا تصمیم گرفته شد مجمعش، اونم طبق اون دستور داده. خود این آقا هم در مصاحبه میگفت که تمام نظام موافقن با این نقشی که در پیش هست. پس دست جمعی ایران رو قرار دادن در یک موقعیت بسیار خطرناکی. خب حالا در این موقعیت به طور مشخص دو تهدید ایران رو میکنه. یکی تهدید به رفتن به شورای امنیت و تصویب مجازات که برای اونهایی که این میگویند که به این جابر میرسد میگویند مجازات شدیه اون که در مورد عراق تصویب شد. خب این برای جمعیت 70 میلیونی چنان مجازاتی بسیار خطرناکه. حالا حتی اگر شورای امنیت نره و بحران ادامه پیدا کنه، همین رکود کنونی در ایران خطرناکه. فرار سرمایه، رکود، فرار استعداد، بلا تکلیفی، تکل معلوم نیست. عرض کنم به شما برمیارده بر اول به برخورد نظامی به احتمال اون بپردازیم بر طبق ارزیابی های جدید چون ارزیابی های قبلی هست اگر به همه اونها من بخوام بپردازم اون چند ساعت دخلاقی می شود من تازه ترین ارزیابی ها رو این می آورم یکی ارزیابی از لئون هادر تعلیمگر سیاسی امریکاییست خون میگوید که من معروفم به اینکه پیشبینی هم صحیح در میاد از کار و دقیقه به استناد اون حسب سابقه میگویم سال 2006 یعنی سال جاری سال برخوردها میان امریکا و ایران است منظور من از برخوردها این نیست که امریکا قشون میکشه و ایران رو از زمین تصرف میکنه نه این کار رو نمی کنه اما احتمال این که کار به حمله هوایی به ایران داره بکشد هست این ارزیابی ایشون در یک ارزیابی دیگر یعنی اطلاع دیگری که باز یک نشریه دیگر امریکایی انتشار داده می گوید که این موضوع جدید لابی طرفدار اسرائیل در واشنگتن که انتقاد کرده سیاست بوش رو در ایران در واقع یک اخطار است که این لابی و اسرائیلی ها لابی های دیگه اسرائیل و خود اسرائیل با آقای بوش میکنن که اگر در مورد ایران عمل نکنی بر سر تو همان آوریم که بر سر پدرت آوردیم این هم یک اطلاع دیگر که گویای این است که حکومت آقای بوش غیر از خودش این که خودش انگیزه داره محتاجی نیست که محرک داشته باشه در حال حاضر هم اسرائیل محرکه قوی هم کشورهای عرب و منطقه
هم بعضی از چلبی های ایرانی ها
حالا اونا در واقع قابل اعتماد نیستن اون خیانتی انجام میدن خیلی بجون برن جوره امریکایی به بعد بزک میخورن که تو تلویزیون نشون بدن که بعد یاد ایرانی هم آمدن تظاهرات کردن به نفع موضوع قهر و بالاخره فشار سعودی ها و خلیج فارس و اخیرا مصر و به امریکا به اضافه میشود بر فشار اسرائیل اینها در جهت حمله نظامی است بر اینها اضافه می شود دو موضع یکی موضع رهبر اکثریت سنا در امریکا مجلس سنا در امریکا آقای بیل
فریتز
بیل
فریتز
فریتز بله میگوید زبان ایشون میگه زمان دیپلماسی برای برطرف کردن تهدید اتمی ایران به سر رسیده است هر دو هم دموکرات ها هم جمهوری خواه ها از سیاست آقای بوش در مورد ایران حمایت میکنن و هر دو میگوین که این گزینش نظامی رو نمیشود از گزینش های دیگه حذف کرد این به عنوان آخرین کار میباید در نظر گرفت
بله
عرض کنم که اطلاعات دیگه هم در مطبوعات اروپایی منتشر شده حاکی از این که تر حمله های هوایی به ایران هم تنظیم شده حالا بعضی مقامات روسی پیشبینی میکنن که در بهار اسرائیل این حمله به ایران رو انجام بده حالا یه با حمایت و همکاری امریکا یا با سر حمایت ذهنی امریکا
بله
عرض کنم به شما آقای پاتریک بوکانان باز از چیزهای امریکاییست از کارشناسای امریکاییست او وضعیت رو مثلا بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که امکان حمله نظامی قوی است، منتها به طرف توصیه کرده، به طرف ایرانی که این آقای احمدی نژاد و همین رژیم باشه، گفته که این وضعیه رو بذارید کنار، جدی باشید. به این آقای بوش هم گفته که به یاد بیار سیاست آقای حریمن ببخشید تومن رو با استالین، از کنم آیزنهاور رو با خروشف و نیکسون رو با مالتسه و بره به خط تو مذاکره و همونطور که چرچیل گفته گفتگو بهتر از جنگ است. خب پس این از لحاظ حمله نظامی قدر مسلم وضعیت امروز جدیتر است تا قبل از این بیانیه کشورهای اروپایی، یعنی قبل از 12 ژانویه به این طرف جدیتر شده است. حالا رفتن پرونده به شورای امنیت و تحریم، حالا به این خطر بپردازیم.
آیا شدیده بودیم مسئله حمله اتمی رو، مثلا حمله احتمال حمله نظامی رو، ولی به نظر میاد که این آقایون در ایران و برخی تحلیلگران هم اینطور نگاه میکنن که احتمال این حمله رو کم میبینن، چون میتونه اکشن عملهای ایران رو با هم را داشته باشه و از اونجایی که آمریکا هنوز به طور جدی نیروهای نظامی آمریکا در عراق درگیر هستن، بنابراین به دلیل نگرانی از اون عواقب خیلی نگران حمله آمریکا نیستن. خواستم نظر شما رو در این زمینه
عرض کنم که در دنباله این بحث که بریم جلو به این نکته هم میرسیم که آیا ایران ترتیباتی فراهم میکنه که مانع از بقوع این امر بشه یا برعکس زمینه هایی فراهم میکنه که این امر تحقق پیدا کند، و اگر این دومی است چرا این کار رو میکنه؟ این سوال بسیار مهمیه، چون خود به خود که دیوانه نیستم دیگه بیاد بمب بریزه سر ایران، میباید که یک زمینی برای این کار فراهم بشه. باید چرا این رژیم این زمینه رو فراهم میکنه؟
بله
از یک کمی سر بکنید تا ببینیم چرا برسیم.
بفهمید
عرض کنم که در 12 ژانویه اروپا یه بیانیه صادر کرده که در اون بیانیه میگوید که ما مذاکرات رو قطع شده تلقی میکنیم و موضوع رو در خور احاله به شورای امنیت میزنیم و تقاضای تشکیل شورای حکام رو خواهیم کرد.
بله.
به یه ادعای کرده که در ماه اوت ایران پیشنهادهای بسیار سخاوتمندانه کردیم که از انقلاب تا به امروز ایران هرگز این پیشنهادات رو دریافت نکرده بود، تضمین بین‌المللی بابت سوخت ایران دادیم، حاضر شدیم در قضیه امنیت و قضیه رسلا سیاسی گفتگو کنیم و موانع همکاری درست ایجاد کنیم و اقتصادی دراره.
درسته.
این مال اروپا است. حالا ایران این رژیم یه بیانیه‌ای در 9 ماده جواب داده بود.
وزارت خارجه بود.
وزارت خارجه.
بله.
حالا شما ببینید یکی از این 9 ماده ربطی دارد به این ادعاها حالا دارد. مثلا این بیانیه میگوید در گفتگوی 21 دسامبر قرار بر این شده که ایران دیگه دست به هیچ اقدام دیگری نزند در زمینه غنی‌سازی اورانیوم و این کارهای اتمی. برنامه اتمیش رو دیگه عمال اصفهان به این طرف دیگه هیچ کار نکنه. حالا یه راست میگه دروغ دیگه این ادعای این اروپاست. شما که بیان یه جواب میدهی باید به این ادعا جواب بدی که آیا در 21 دسامبر گذشته همچه تعهدی قبول کردی یا نکردی؟ اگر کردی چه سبب شده که شکستی تعهد خودتو؟ چرا شکستی؟ نه چیزی از این در اون بیانیه پیدا نمی کنید. یا اون میگوید ما به شما تضمین بین‌المللی دادیم راجع به صلح داد و شما چرا نپذیرفتی؟ اگر داد، اگر نداد خب بگو کجا کی به من چه تضمینی دادی؟ چون این آقایان مدعی بودن که ما اگر شما یه روزی به ما صلح ندادید چه خواهد شد؟ این میگه ما باید تضمین بین‌المللی داده بودیم. حالا این ادعا چون اون طرف بهش جواب نداده و کماکان گفته بیاد بشینیم گفتگو کنیم، خب میگه آه تو من گفتگو میکنم از این برای چیزی میپذیری میگه عکسش میکنی، من به تو دیوانم بشینم دو سال مزاجره کردم بسنه دیوانه چه نیستم بشینم به تو گفتگو کنم از این پاس دو داری از اون اتاق بیرون بری که از دیگه بکنی. شما باید یه جواب دقیقی به این بیانیه بدید که این افکار عمومی دنیا متوجه بشود که این سرازی خارجی داشت غلط است. ولی وقتی شما جواب هست که میدهی حاکی از این است که نه اعتراضی به هیچ کدوم از این ادعاها نداری، یعنی افکار عمومی غرب به چه نتیجه میرسه و غیر غرب به این ایران یک کار دیگه خیلی از انرژی اتمی در کله دارد و هیچ آدم عاقلی نمیاد که امکاناتی بهش میدن به اون رو ول کنه و این بازی های عجیب غریب را بندازه. با این بیانیه و اون پاسخ موضع اروپا محکم شد. همچنین که دید ایران جوابی برای ادعاهای اون ندارد، در واقع پذیرفته که این ادعاها صحیح هست، این کنفرانس لندن دیگه تشکیل داد.
بله.
سه کشور اروپایی به علاوه امریکا به علاوه چین به علاوه روسیه. خانم مرکل هم که اول آمد واشنگتن اونجا موضع مشترک با آقای بوش گرفت در مورد ایران، بعد هم رفت مسکو اونجا هم آقای پوتین رو راضی کرد.
بله.
نتیجه در لندن این شش کشور در این فاصله مصاحبه البرادعی هم که انجام گرفت که ازش صحبت کردیم با مجله نیوزویک و در اونجا هم گفت که این نمیتوانه بگوید که ایران مشغول اتم نیست و همکاری هم ناقص میکنه.
بله.
و با اون بیانیه و این مصاحبه خب یالا چیه که بره در لندن بگه که من نخیر ریزان اکتم نمیه بوم بطن نمی سازد و هیچ کمچه خاصی هم ندارد. اینجا خب آقا تو بیا جلو دنیا آقای چین بگو ببینم چجوری هم که اتحایی میکنی. اینجا آقای البرادعی میگه اینم که بیانیهش آقایان صادر کردن اینم جواب ایران هست. این هم تحقیقات روش که این آقایان شب و روز دارن میکنن. با چهر اون شش کشور در یک امور این توافق کردن که در دو سر فبریه شورای حکام تشکیل بشود. اجلاس فوق‌العاده مشغول تنظیم قطعنامه هم هستن. روسیه هم که گفته که با رفتن این پرونده به شورای امنیت مخالفت نخواهد کرد. قبل از این بیانیه و قبل از این لندن اینها میگفتن اکثریت دارن برای اینکه قطعنامه اروپا رو به تصویب برسونن. حالا میگویم نزدیک به اجماع بعد از اینکه شش کشور با هم توافق کردن میگویم نزدیک به اجماع با قطعنامه موافقت میکنند. خواهش کنم به شما و یک رو توافق مهم دیگه هم کردن، اون این است که به ایران گفتن که شما میباید تمام کارهای غنی‌سازی رو متوقف کنید.
بله.
فقط چین در مورد رفتن به اونجا که میرون تا اونجا که به تومه توی تو کار نیست تا رفتن به شورای امنیت. از این به بعد ولک گذاشته، اما عجل گذاشته که محصر نیست، چه بکنن چه نکنن. اما مثلا انگلستان میگوید که وتو نخواهد کرد چین. این های انگلستان در گذشتن میگوین که خیلی هم نادر است بوده که چین از حرف وتو خودش استفاده کرده باشه. خب حالا آقای راجستان وزیر خارجه انگلیس میگوید که امیدوار از قبل از اینکه شورای امنیت کار به شورای امنیت برسه، ایران وقتی این قوت افکار عمومی دنیا رو دید، یعنی انزوای شدید خود رو، در عقل بیاد و دست از این بازیهاش برداره، بیاد و بشینه و سوال توافق معقولی رو انجام بده. این دعوی انگلیس هست. اما یک شوک کوچولوی تو این وسط دیشب انجام گرفته که اون در صورتی است که موضع رسمی رژیم بشود میشه شوک. اگر نشود که یه حرفی زده شده برای یک از شرکت انداختن مثلا فعالیت دیپلماتیک. اون چی بوده؟ اونی که دیشب آقای سفیر ایران در موسکو به اسم غلامرضا انصاری از پیشنهاد روسیه که غنی کردن اورانیوم است در روسیه استقبال کرده و گفته تعجب ندارد که ایران و روسیه میتوانند این پیشنهاد رو مثلا به نتیجه برسانند و به دوران پایان بدهند. که طرف ایرانی امروز من نشیدم که اصلا این صحبت سفیر خود رو دستت داده باشه، یعنی نهاره کرده باشه که سفیر ایران در موسکو هم جهازی زده. ولی در غرب این صحبت هایشون منتشر شده. اگر این واقعیت پیدا بکند، مثل همون جام زهریست که معصوم آقایان است و از می گذشته کار می آمده به اینجا می رسه بدون اینکه هیچ امتیازی هم بگیریه، چون این وضعیه با روسیه قرین کردن در روسیه اون تضمین بینم نداری هم ندارد، نایافته بین که دوگوش کن کردن است. پس الان که ما در این صحبت میکنیم در این موقعیت است که اگر این قضیه پیشنهاد روسیه جدی باشه و موضوع رژیم باشه و بده قضیه از این طریق حل بخواد بشود، بحران دیگه در اینجا خاتمه پیدا میکنه، برای اینکه مسئله از بین میره و زیان عظیمی برای ایران. به قول این آقای عباس عبدی هم یک پاسخ و یک سوالتی داده، این بررسی کرده این قضیه پیشنهاد روسیه رو که الان در موقع خودش به اون خواهیم رسید. حالا پیامدهای این بحران، یکی از اون پیامدها موضوع سوال شماست.
بله بفرمایید.
این پیامدها هم باز به تو به مورد به ترتیب در قلمرو سیاست خارجی، در قلمرو سیاست داخلی و نظامی، در قلمرو اقتصادی و عرض کنم که این مسئله اطلاف منابع و انرژی برای آینده و هزینه زیاد برای خریدن ابزار مستعمل و اسم تکنولوژی بومی روی این کار گذاشتن به اینا جد بهت میپردازیم. حالا در قلمرو سیاست خارجی اون چرا که ایران تا به حال از دست داده و آن چرا که میکند به زیان مقاومت در برابر اون چی که مدعی است کرد. عرض کنم به شما آندره فنکن رو میشناسید که این مدیر سردبیر دومل بود وقتی آقای خمینی به فرانسه آمد.
بله.
و این یک بار هم آمد پیش آقای خمینی و برگشت میخواست یک مقاله بنویسه تحت عنوان طبل میانتوری. این از بیچاره غزده که بعد بابت همین خدمتاش اعدام شد چه زحمت ها کشید که مانع از این نوشتن مقاله شد. از اینجا که رفته بود از پیش آقای خمینی که رفته بود در جلسه روزنامه‌نگاران لبنان گفته بود که آقا این هیچی تو ندارد، این یک مشاورانی داره دورش نشستن هرچی دارن اونا دارن، ولی خود این برای مسائل عادی از یافتن راه حل ناتوانه، چه برسد به مسائل پیچیده سیاسی و اقتصادی و غیر ذلك. درم به توضیح داده بود که من که از این آقا سوال می کردم این چشمشو می دوخت به این مشاورانش، اونا به فارسی یک چیزهای گروه می گفتن، بعد اون یک چیزهای همون چیزها رو ظاهرن می گفت، بعد این آقا قوز زده برای من به فرانسه می گرد به شکست بسته تحبیل من می داد. ولی همین آدم یک مقاله نوشته تحت عنوان دنیای بازگشت به دنیای دو قطبی، در اینجا شکست های حکومت آقای بوش رو برشمرده که در عراق اونجور، در افغانستان شکست، در فلسطین و اسرائیل با این سکته مرضی آقای شارون شکست، در امریکای لاتین پی در پی کسانی بر سر کار میارن که مخالف سلطه امریکا هستن، خصوصا مخالف این حکومت آقای بوشن. برزیل و اخیراً بولیوی و بعد اخیراً شیلی و بعد از اونها ملت مکزیک از تعبیری که اون نوشته که در اونجا هم یک چپ احتمال داره انتخابات رو ببرد. با این حال گفته این در همچه موقعیت ایران یک رئیس جمهور عجیب غریب پیدا کرده به اسم آقای احمدی نژاد، به سرا بجای که استفاده خود بکنه از فرصت یه همچه آدمی گوش آمده و این آدم توجه ندارد با همه این شکست ها و امریکا 70% پسنداز دنیا رو جذب میکنه و با سیاست که داره در زمینه مهاجرت استعدادهای دنیا رو هم جذب میکنه. دیدم خیلی قابل مقایسه است با این رژیمی که ما داریم. گفتم سالی 150,000 استعداد از ایران میره، اون آقای حداد عزیز گفت برم ما زیادی داریم، ما زیادی داریم، من شد امریکا کم داره که از همه دنیا جذب میکنه. بنابراین یه قدرت است که در زمان این نسلی که حال یه نسل اقل این انجیل که بشه بازی کرد نیست،